أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المشهد الخامس في النبوات والولايات وفي الشواهد. الشاهد الأول في أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصائصه وفي إشراقات. الإشراق الأول في درجة النبوة بالقياس إلى سائر درجات الإنسان. اعلم أن للإنسان مقامات ودرجات متفاوتة، بعضها حسية وبعضها خيالية وبعضها فكرية وبعضها شهودية. وهي بإضاء عوال مرتبتن، بعضها فوق بعضهم. فأول منازل النفس الإنسانية درجة المحسوسات، فما دام الإنسان في هذا المنزل حكمه حكم الدود التي في باطن الأرض، والفراشه المبثوثه في الهواء، فإن الفراشه لم يرتفع درجته عن درجة الإحساس، لم يرتفع درجته عن درجة الإحساس، ولو كان له تخيل وحفظ للمتخيل بعد الإحساس لم يتعافد على النار مرة بعد أخرى، وقد تحظى بها أولا. خب، مشهد پنجم، آخرین مشهد از مشاهد پنجگانه شواهد ربوبیه در زمینه نبوت و ولایت است که مشتمل بر دو شاهد است. یک شاهد اوصاف نبی پرداخته شده، اوصاف عمومی نبی و ویژگی های نبوت و ولایت، و شاهد دوم هم به اثبات نبوت پرداخته شده که در ضمن بحث نبوت و ولایت بعضی از مباحث سیاست هم بیان شده. به یه معنا میشه گفت مباحث مشهد پنجم انسان شناسی است، به یه معنا میتوان گفت راهنما شناسی است، و به یک معنا میتوان گفت راه شناسی است. یعنی این سه بحث، انسان شناسی، راهنما شناسی و راه شناسی، رو در این مشهد پنجم میشه جویا شد. در شاهد اول که به اوصاف عمومی پیامبر، البته پیامبر به معنای عام، نه فقط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و همچنین ویژگی های پیامبری پرداخته در ضمن اشراقاتی. اشراق اول تبیین مرتبه و درجه نبوت است نسبت به سایر انسان ها. اولا توجه داشته باشید بین نبی و ولی تفاوتی است. نبی وحی بهش میرسه و مأمور به تبلیغ هست، وحی الهی بهش میرسه و وحی رو از حالا مستقیما از خداوند یا از طریق جبرئیل و واسطه دریافت میکنه و بعد به مردم ابلاغ میکنه. اما ولی گرچه فرشته رو میبیند، با ارتباط هم داره، خبرهای غیبی رو هم دریافت میکنه، ولی وحی رو دریافت نمیکنه. الهام دریافت میکنه ولی وحی دریافت نمیکنه. فرق الهام و وحی در لفظ نیست بلکه در معناست. وحی الهاماتی است که بیانگر شریعت است، حالا چه عقاید چه احکام شرعی، اما الهام حقایق غیبیه است که ارتباطی به شریعت ندارد، محتوا فرق داره. چگونگی ارتباط یکسانه، محتوای این ارتباط تفاوت داره. اگر محتوا از سنخ شریعت باشد میشه وحی، اگر از سنخ شریعت نباشد میشه الهام. پس یه تفاوت نبی و ولی در این است که به نبی وحی میرسد، به ولی الهام. تفاوت دیگر این که ولی مأمور به تبلیغه، یعنی باید خودش بره و ابلاغ بکنه پیام رو به مردم، ولی در ولایت و ولی اینطور نیست، ولی مأمور نیست، ولی مثل کعبه است، مردم باید برن سراغش. توجه داریم، مردم باید برن سراغش. البته وقتی رفتن سراغش و درخواست کردن، ولی باید اجابت کنه و پاسخ بده و نیاز مردم برطرف بکنه. خب حالا صرف نظر از تفاوتی که نبوت و ولایت دارد، یک وجه اشتراکی دارد این دو و این است که عالی ترین مقام انسانی هستند، هم نبوت و هم ولایت. به همین خاطر برای که این مطلب رو جناب ملا صدرا تبیین بکنه در اشراق اول از شاهد اول، یاد یه بحث انسان شناسی رو ارائه میکنه، مراتب انسان رو بر اساس مراتب عالم بیان میکنه تا مرتبه و درجه نبوت و ولایت روشن میشه. مراتب عالم عبارتن از نازل و دانی به عالی، عبارت است از عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل و عالم اسما و صفات الهی. عالم طبیعت رو انسان با قوه حس درک میکنه، عالم مثال رو با قوه خیال، عالم عقل رو با قوه عاقله و عالم اسما و صفات رو با شهود می‌یابد. به همین خاطر میشه گفت انسان دارای چهار مرتبه است به اعتبار همین قوای ادراکی و نیروهای ادراکی. میشه گفت یک مرتبه انسان مرتبه حسش هست، مرتبه خیال هست، مرتبه عقل است و مرتبه شهود. البته یه مرتبه وهمی رو هم ذکر کردن که ملا صدرا معتقده وهم یه نیرو مستقلی نیست، عالم مستقلی هم نداره و از یه جهت با خیال ارتباط داره، از یه جهت با عقل. البته بعضی از فلاسفه از جمله حاجی سبزواری معتقده که قوه وهم یه قوه مستقلی در انسان، عالم وهم هم یه عالم مستقلی هست. حالا بماند دیگه اختلافی است که خلاصه انسان مقامات و درجات متفاوتی دارد، از نازلترین مرتبه است که حس باشد شروع میشه تا خیال و فکر و شهود. چرا؟ چون عوالم متنوعن، به چهار دسته تقسیم میشن، از مقامات انسان هم متنوع. بعد میفرماید اولین مرتبه و منزل نفس انسانی همون درجه محسوسش است که در این مرتبه حکم انسان مثل حکم کرم میمونه در باطن زمین یا پروانه میمونه در هوا. این بیشتر از درجه احساس اینا ندارن، بذار اگر تخیلی داشتن، حافظه‌ای داشتن، خودشون اینقدر گرفتار آزار و اذیت طبیعت قرار نمی دادن. مثلا پروانه عرض کنم خدمتتون، هر بار نزدیک آتش میره اذیت میشه، میسوزه، ولی باید دوباره میره. حالا اینکه پروانه عاشق است و نمیدونم و به خاطر درد عشق داره این حرفا، این که خب بحثای عرفانی است، ولی به لحاظ طبیعت شناختی باید بگیم چون پروانه از قوه خیال و تخیل و برخوردار نیست، لذا فقط از درجه حس برخورداره، لذا نمیتونه اینو درک بکنه که یه بار اذیت شدید، آزار دیدید، لذا دوباره سه باره چند باره میره که خود کلان هم از بین. بعد درجه احساس درجه تخیل است که فهمد حکم انسان در این مرحله حکم پرندگان و بعضی حیوانات بهیمی است که اینها وقتی یک ضرر و زیانی از دشمن دیدن فرار میکنن، دیگه حاضر نیستن برگردن و برای بار بعدی آزار و اذیت بشن. این به خاطر اینه که قوه متخیله‌ای دارن، حتی از مثلا حیوان و دشمنشون هم فاصله گرفتن باز خیالشون بهشون حکم میکنه که مراقب باشید این حیوان نزدیکش نشید. بعد مرتبه میرسه به نام مرتبه درجه موهومات که میفرماید اینم درجه حیوانی است، حیوان بهیمی است، اما حیوان بهیمی کامل تری است. مثلا فرض کنید اسب وقتی شیر رو میبینه ازش فرار میکنه، حتی یه بارم اذیت نشده، یعنی تجربه ای نداره ازش، ولی تنفر داره ازش. توجه دارید؟ یا مثلا گوسفند برای اولین بار که گرگو میبینه فرار میکنه، اما مثلا گاو و شتر رو که گنده تر است، بزرگتر است، میبینه فرار میکنه. معلوم شه قوه واهمه‌ای داره گوسفند که از پرنده قوی تره. پرنده فقط قوه خیال داشت، یه بار بعد اذیت میشد از دشمن که بعد دیگه سراغ دشمنش نره، اما گوسفند هم بار اول که گرگو میبینه ولی ازش هم اذیت و آزاری ندیده، ولی فرار میکنه چون قوه واهمه‌ای داره که قوی تر از قوه خیاله. بله؟ چرا؟ همه اینا رو میشه به غریزه هم معنا کرد، اشکالی هم نداره، ولی غریزه شون با ادراکشون در هم تنیدن، یعنی همچی ادراکی داره که همچی غریزه ای میتونه داشته باشه. بعد میگه ترقی پیدا میکنه، انسان به جایی میرسه که حتی میتونه اشیایی که از حس و خیال و وهمشون غائبن اونا رو هم درک بکنه، مثلا آخرت رو طلب میکنه، بقا ابدی رو طالبه. توجه داری؟ این به خاطر داشتن قوه عاقله است و با قوه عاقله میتونه حقایق دیگه درک بکنه تا مرحله‌ای که میتونه بعد حقایق اصلا شهود بکنه. توجه داری؟ و بعضی حقایق رو اصلا بیابه و یافتنی دیگه از طریق ادراکات تصوری اینا نیست. خلاصه می‌فرماید این عوالم حس و خیال و عقل اینا منازل هدایتن، هدایت هم منصوب به خداست و اینکه خداوند میاد از بین انسانهایی رو خلق میکنه که نبی میشن ولی میشن به خاطر اینه که غایت کمال انسانی رو طی کردن، حتی از ملائکه هم بالاتر شدن، چون ملائکه هم میفهمن درجاتی دارن، بعضی ملائکه ما منا الا و له مقام معلوم، بعضی ملائکه زمینی هم، بعضی آسمانی هم، بعضی مقرب هم. ولی انسان کامل کسی است که تونسته تمام این مراحل رو طی بکنه و به جایی برسه که دیگه فقط عرض کنم به جمال حضرت الهی نظر داره. چنین کسی البته میتواند هدایت انسان دیگر رو هم به عهده بگیره. پس در واقع حاصل اشراف اول این شد که انسان دارای درجاتی است، حسی، خیالی، فکری، شهودی، و نبوت و ولایت بالاترین و عالیترین درجه انسانی است که میتونه هدایت دیگران رو هم عهده‌دار بشه. اشراق دوم اصول معجزات و کرامات رو ذکر میکنه، بعد در اشراق سوم به خصائصی رو از انسان شرح و بحث میده، تا بعد اشراق چهارا فرق نبوت و کهانت رو بیان میکنه و سایر بحثایی که در باره وحی و الهام و امثال زاله کرد. حالا این اشراق رو فعلا بخونیم تا برسیم به اشراق دو. می‌فرماید که اعلم ان للانسان مقامات و درجات متفاوته، برای انسان مقامات و درجات متفاوتی است. مقامات و درجات اسم الناس به انسان خبرش متفاوتن صفت درجات، بعضها حسیتون و بعضها خیالیتون و بعضها فکریتون و بعضها شهودیه. بعضی از درجات انسان حسی است، بعضی خیالی. خیال اما تخیلات حیوانی مقصود است، فکری اونجایی که با عقل و استدلال سر کار داره، شهودی هم که همون معقولاتی که با عقل شناخت با شهود مییابد. وحیه این مراتب و درجات و مقامات انسان به ازای عوالم است، عوالمی که مرتبتن ترتب دارن، بعضها فوق بعض، عالم حس، عالم خیال، عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل و عالم اسماء صفات که عرض کرد. فاول منازل نفس الانسانیه درجه المحسوسات، آغاز منازل نفس انسانی درجه محسوساته. درست شد؟ خب من این نکته هم در واقع فکر عرض بکنم، در واقع فکر از عقل استفاده میشه، ولی عقل از تخیل هم بهره میبره. توجه داریم؟ به معنا به کارگیری خیال به دستور عقل میشه تفکر. تفکر ما چون عمدتاً با کلیاتی سر کار داریم که از صنف عرض کنم ادراکات خیالیه، لذا به دستور عقل خیال وقتی استدلال میکنه میشه استدلال فکری. البته گاهی خودم نه، واقعا کلی رو شخص درک کرد، بستگی داره به درجه انسانی، بعضی واقعا کلی رو درک میکنم. ببینید اگر شما تونستید کلی درک بکنید که مقدار براش قائل در نظر نگیرید، معلوم میشه کلی درک کرد. مقدار در نظر کلی منتشره در لذا اکثر انسان مشغول با تخیل سرکار، تفکره، تفکرشون خیالیه تا عقلی. حالا اینا درجاتیست. می فرماید که اولین منزل نفس انسانی درجه محسوسات است. فمادام الانسان فی هذا المنزل حکمو حکم الدود التي في باطن العز و حکم الفراشه المبثوثه فلو حکم، خودم اضافه کردم عطفه به حکم الدوده. می فرماید که مادامی که انسان در این منزل محسوسات است، حکم انسان حکم کرمی است که در درون زمین است و حکم پروانه است که پراکنده شده در هوا. فان الفراشه لم يرتفع درجته عن درجه الاحساس، پروانه دیگه درجهش از درجه احساس بالاتر نمیره. ولو کان له تخیل استدلال، اگر برای پروانه تخیلی بود و حفظون للمتخیل، برای متخیلش حافظه ای بود، بعد از احساس، بعد از درجه احساس از متخیله و خیال بهره مند. چون ببینید ما یه قوه متخیله داریم که کارش ادراکه، یه قوه خیال داریم کارش ذخیره سازیه. میگه اگر تخیل و حفظی داشت، یعنی اگر پروانه قوه متخیله ای داشت که ادراک خیالی تولید کنه و حفظی داشت، یعنی قوه خیالی که حافظه است، قوه خیال حافظه ادراکات خیالی، لم يتحافظ على النار، گرفتار آتش نمیشد مرتن بعد اخرى، پشت سرم گرفتار آتش نمیشد، فقط تعذى با اولا، در حالی که به این آتش اولا اذیت شده. وقت تعذى جمله حالیه بگیرید، یعنی با این که با وجود این که برای بار اول از آتش اذیت شده، ولی با باز گرفتار نار می شود مرتن علال آخرا بعد آخرا. و بعد از ذلك یعنی بعد از درجه حس درجه المتخیلات است. و ما دام الانسان فی هذا المنزل، تا زمانی که انسان در این منزل استقرار دارد، حکم و حکم و تای و سایر حیوان بهیمی، حکمشون حکم پرنده است و سایر حیوانات بهیمی، حالا چه حیوانات مثلا مستعند پرنده یا یکم قوی تر بیش یعنی کامل تر. فإن الطير وغير الطير إذا تعلى في موضع بالذر يفر منه، وقتی که یک در یه جایی اذیت میشه به ضرب، مثلا ضرب یعنی زدن خوردن، یه کتکی میخوره یا آزاری میبینه در یه جایی، یفر منه، از اون موضع فرار میکنه. یعنی یه بار که پرنده مثلا فرض کنید بیاد یه آسیبی ببینه اذیت بشه، دیگه بار دوم نمیاد، بار سوم نمیاد. خب با اینکه فاصله گرفته ولی خب به خیالش کار میکنه. ولم یا آود، دیگه بر نمیگرده، عودت پیدا نمیکنه. لانه او بلغ المنزل الثانی، یعنی اینکه این پرنده رسیده به منزل دوم که منزل تخیلاته. و هو این منزل دوم چی؟ حفظ المتخیل بعد غیبوبتها عن الحواس، بعد از اینکه از حواس غائب میشه، فاصله میگیره، قوه خیالش به عنوان حافظه موجوده و او رو نگه میداره از اینکه به منزل به موضع ضرر دوباره نزدیک بشه. چون ببینید ادراک حسی وقتی است که حواس ما مستقیما با محسوس ارتباط پیدا کنه. وقتی ارتباط قطع شد، مثلا چشمامون رو بستیم یا اون شی رفت، فاصله پیدا کردیم، قوه خیال دیگه کار میکنه و بدون این که ما به اون محسوس خارجی ارتباط پیدا بکنیم، میفهمیم که محسوس خارجی به نفع ماست یا به ضرر ما. پرنده اینطوری این مقدار درک رو داره. فمادام انسان فی هذا المنزل، مادامی که انسان در منزل دوم قرار داره، فهو بعد بهیمت ناقصه، هنوز یک حیوان بهیمی ناقصی است. انما حده ان يحضر ان شيء تعذى به مرتا و ما لم يتعذى بشيء فلا يدي انه مما يحضر منه. یعنی بهیمه ناقص است به این معنا که حد و اندازش اینه که وقتی اذیت بشود برای یک بار حذر میکنند از اون شی، و تا زمانی که از اون شیء اذیت نشده است، فلا یدی، نمیداند انه ما یعذر، و نمیدونه که باید ازش حذر کنه، فرار کنه یا نه. و بعد از ذلك، بعد از منزل دوم، و منزل تو سادس، منزل سوم شروع میشه، درجه تو موهومات. بعد از ذلك خبر مقدم، درجه تو موهومات میتونه مخره. میگه بعد از عرض کنم خدمتتون منزل دوم، میرسیم به منزل سوم که عبارت از درجه موهومات. فهو انسان در این منزل بهیمتون کامله، پس یه بهیمه ناقصه داشتیم، یه بهیمه کامله. بهیمه ناقصه در منزل تخیلات، بهیمه کامله در منزل توهمات. کل فرسه مثلا، مثل اسبه، فانه سر سعد نباید باشه، چون سر سعد به ادامه. این حالا چرا بهش میگن بهیمه کامله؟ برای اینکه قبل از اینکه تجربه کنه خطر کردن را، از موضع خطر و ضرر و اذیت حذر میکنه. مثلا تا از شیر رو میبینه در میره، تا گوسفند گرگو میبینه در میره، اما مثلا گاوو که میبینه در نمیره. فانه یحذر من الاسد اذا راه، خرس از شیر حذر میکنه وقتی که شیر رو میبینه. ملم یه تعذب به یه قطع، گرچه هنوز از شیر آزار اذیتی ندیده. فلا یکونو تنفرهو موقوفن علی تعظیمه به شخصه، لازم نیست تنفر از توقف داشته باشه بر تعذیه از اسد به شخص از، یعنی شخصا از اسد آزاری دیده باشه تا بخواد ازش فرار کنه. بله شاد گوسفند هم همینطوره، تردد اولا، برای بار اول که گوسفند گرگو میبینه فیحذر، حذر میکنه ازش. و ترد جمل البقر، وقتی این شات یعنی گوسفند جمل رو یعنی شتر رو، شتر نر رو میگن جمل، ناخ شتر ماده است، جمل رو که شتر نر میبینه یا بقر رو که میبینه، و هما اعظم منو شکلند، یعنی جمل و بقر بزرگتر از ذئبن، از گرگ بزرگترن، شکلن بزرگترن، و احول و من صورتن، حتی شاید به لحاظ صورت حراسناکترن، و گرگ جسه مثلا ضعیف یا مثلا یه مقدار نسبت به شتر عرض میکنه، اما شتر هیکلی هیبتی، گاو مثلا هیبتی داره، اما فلای عذار ما جناب گوسفند از جناب شتر و گاو حذر نمی کنه. از لیس من طبع ما ایذاؤها، چون از طبیعت شتر و گاو نیست که ایذا و اذیت بکنن شات را و گوسفند را. این طبیعت رو می فهمه، یعنی گوسفند طبیعت خطر بودن گرگ و طبیعت خطر نبودن شتر و گاو رو میفهمه. فعل آزر منزل یشارک الانسان البهائمه، یشارک الانسانو البهائمه، انسانو بهائمه نخونید، میفهمد به این من در این منزل انسان با بهائم مشارکت دارد. و بعد هازا یترقا الی عالم الانسان، البته یه وقتا میگن اولایی که کل انعام بل هم ازر، بعض انسان از جان یک گناه میکنه لحظه به نمیداره، میفهمه ضرر و زیانه، درک میکنه، ولی بعضی هستن اینطوری، یعنی مثل خلاصه در حد پروانه و کر میمونه. و بعد هازا یترق قلیزا، بعدش هم میگه که این افرادی که به این مرحله نمیسن اصلا قابل هدایت هم نیستن، نمیفهمن، حاضر نیستن بفهمن. و بعد از آن ترقا الى عالم الانسانیه، بعد از این مرحله انسان ترقی پیدا میکنه به عالم انسانیه. فیدرک الاشیاء التي لا يدخل في حس ولا تخیل ولا وهم، و یحضر الامور المستقبله ولا يقتصر حضره على العاجله، و یدرک الاشیاء الغائبه عن الحس والخیال والوهم، و یطلب الاخره والبقاء الابدی، و مهانا یقع علیه اسم الانسانی بالحقیقه، و هذه الحقیقه یا روح المنسوبه الى الله تعالی فی قولی فنفق فی من روحی. می فرماید که انسان وقتی به عالم انسانی رسید درک میکنه اشیایی رو که داخل در حس نیستن، تخیل نیستن، وهم نیستن، از امور مستقبلی که هنوز تحقق پیدا نکرده که عذاب قیامت است حذر میکنن. حذرشون اکتفا نمیکنه، لا یقتصر حذره، اکتفا نمیکند حذرش را، یا لا یقتصر حذره، حذرشون اکتفا نمیکنه علل عاجل بر امور دنیوی، خب بعضیا فقط بر امور حاضره، عاجله یعنی حاضره در مقابل غائبه مستقبلا، بعضیا فقط از امور حاضره و امور دنیوی حذر میکنن، آتش نزدیکش نمیاد، توجه دارید، چاه مراقبه نیفته تو چاه، اما امور آینده وقود الناس و الحجاره، عذاب جهنم، اینا رو بهش توجه نمیکنه و حذر نمیکنه. اما انسانی که ترقی پیدا کرده امور آینده، از امور آینده هم حذر میکنه، حذرش اکتفا نمیکنه در امور دنیوی، اشیاء غائب از حس و خیال و هم درک میکنه چنین انسانی، و لذا طلب میکنه آخرت و بقا ابدی را، و از این جهت است که بر این مرتبه انسانی اسم انسانیت حقیقتا واقع شده، واقعا به انسان حقیقی به چنین مرتبه میگن انسان حقیقی. چرا؟ چون این حقیقت همون روحی است که منسوب به خداست، در قول خدایشون که فهمید نفخت فیه من روحی، اینجاست که روح خدا در او دمیده شده است، و حقیقت انسانی همین روح الهی است که منسوب به خداست. اگر به این منزل رسید روح الهی و انسانی دارد، و الا نفس حیوانی و نباتی داره، نه بیشتر. و فی هذا العالم یفتح له باب الملکوت، در این عالم باز می شود برای انسان باب ملکوت، یعنی عالم غیب براش آشکار میشه. وقتی عالم غیب براش آشکار شد، فیشاهد الارواح المجرده ان غشاوت هاول قباله، چنین انسانی ارواح مجرده رو مشاهده میکنه از غشاوت و پرده های این قباله. قباله یعنی بدن، یعنی این بدن ما یه پرده ها و حجاب ها و غشاوه ای درست کرده که ما ارواح مجرده رو نمیبینیم. اما انسان وقتی به عرض کنم مرتبه انسانی رسید و باب ملکوت براش باز شد، ارواح مجرده رو مشاهده میکنه، یعنی حجاب ها و غشاوه این بدن و ابدان کنار میره و ارواح مجرده که هم مثل صور مفارقه و مثل افلاطونیه و اینا هست، اینا رو مشاهده میکنه. و اعنی به حاضر ارواح الحقاق المحضر المجرده هم کسوت تلبیز و غشاوت الاشکال، میفرماد منظورمون به این ارواح چیه؟ اعنی به حاضر ارواح که میگیم مشاهده میکنه، ارواح مجرده، ارواح مجرده چیه که مشاهده میکنه؟ اعنی به حاضر ارواح الحقائق المحضر المجرده، همون عقول مجرده هستن، حقائق محضر مجرده که مجرد از کسوت تلبیس هستن. تلبیس یعنی تلبیس به ماده، چون ماده حقیقت رو پنهان میکنه، ماده حقیقت صورت رو آشکار نمیکنه، لذا ازش تعبیر کرده کسوت تلبیس، یعنی کسوت ماده، چون ماده کارش تلبیسه، پوششه، پوشاندنه، حقیقت رو میپوشونه. میفرماید ارواح مجرده رو مشاهده کردن، یعنی حقایق مجرده را که مجرد از لباس تلبیسن و مجرد از غشاوت اشکالن، اینا رو مشاهده میکنه. این غشاوت اشکال یعنی مجرد تامن، چون مجرد مثالی مقدار دارن، پس معلوم میشه این مرتبه انسانی مرتبه ایست که ارواح مجرده تام رو میشه مشاهده کرد، نه مجرد ناقص و برزخی رو، چون مجردات برزخی اشکال و مقدار دارن. که فرماید مجرد از غشاوت اشکال، هم گفت مجرد از کثرت تلبیس یعنی عالم ماده، هم مجرد از غشاوت اشکال یعنی عالم برزخ، یعنی حتی مجرد از مقدار هستن اینا، این ارواح حقایق و ارواح مجرده رو که مجرد تام هستن و اخول طولی و عرضی هستن، اینا رو درک میکنن. پس انسان تو این مرتبه عالم انسانی ارواح مجرده رو درک میکنه. ارواح مجرده هم اهم از اخول طولی و اخول عرضی هست، هر دو رو باش توضیح میده. اول گفت اعنی، دوباره توضیح میده وحیه، این ارواح، این حقایق محضه مجرده، این ارواح مجرده عبارت از صور مفارقه ای که شاهده ها اصحاب المعارج، اصحاب المعارج شهادت دادن بر این، یا مشاهده کردن صور مفارقه رو، یا خودشون دیدن یا اعتراف کردن به این که صور مفارقه هست. اصحاب المعارج کیا هستن؟ من اساطین الاقدمین، بزرگان اقدم، نه قدما هم نه اقدمین، از سلاک، اینایی که اهل سیر و سلوک بودن، که ما حکا و افلاطون، فلوتین از اینا عبرت بده، از نفس خودش، یعنی حکایت کرده این مشاهده را افلاطون از نفس خودش، نه افلاطون، افلاطون فلوتین نیست، افلاطون فریحاً میگه من دیدم این مصر رو، این ارواح مجرده رو، و همچنین سقراط و فیثاغورس و انباز قلوس و غیر اینها، و همچنین و شاهد آئیزن معلمون مشائین الاسپتالیست که ما دل علیه کتاب المعروف به اصولوجی ها، معلم مشائین که ارسطو باشد هم اعتراف کرده به این صور مفارقه و مشاهده کرده این صور مفارقه. نه ارسطوتالیست، اما ارسطو منظوره ایشون، که ما دل علیه کتاب المعروف به اصولوجی ها، چون این اون موقع که هم میگن اصولوجی ها کتاب ارسطوه، ولی کتاب حقیقتا فلوتینه، در واقع بر فلوتینه، ولی ایشو چون تعبیر کرده ارسطو، خیال کرده اصولوجی ها مال ارسطوه هست. پس اینا مشاهده صور مفارقه رو ادعا کردن، گفتن ما مشاهده کردیم. و هاول عالم، این همین عالم انسانی، عویم الفسحه. چی داری نسخه شما؟ فسحه یا فسحه؟ ما نقطه داره فس الفسحه یعنی الوسعه، وزنن و معنن واحد، یعنی این عالم انسانی خیلی وسعت زیادی داره، لا نهایت الله، حدی نداره، هرچه بره جلو آخر نداره، آخر داره ها ولی آخر نداره. بعدش چی داره کتاب شما؟ نه این
لا نهایت الله و سر، یعنی نهایت نداره.
نه درست نیست، و نه نداره. و سیر فیه مثاله المشی علی الماء،
میشه لا نهایت له و لا نهایت برای سر.
نه 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 این غلط، لا نهایت له و سیر فیه یعنی سیر در این عالم، سیر بله سیر غلطه، سیر در این عالم مثالش مشی بر آب است. مثالی میخواد براش بزنه، نگفت عرض کنم این عالم عظیم هست و نهایت نداره، میگه سیر در این عالم انسانی مثالش، یعنی مثال او مبتدا بگیرید، المشی علی الماء بشه خبر، وقت مثال و المشی علی خبر بشه خبر برای السیر، السیر فیه مثال او المشی علی الماء، فان فیه یعنی در این عالم انسانی که همون عالم عقله، حیات الحیوان العقلی، این حیات حیوان عقلی است. چون نگو مشی بر ما آب هم در اصطلاح ادبا و اصطلاح عرفا مظهر حیات توجه دارید. بله یعنی عملا وقتی میخوام به حیات، حیات عقلی، حیات علمی مثال بزنم، مثال آب میزنم. چون تو عالم خواب ببینی مثلا یه آب نوشیدید یا تو آب مثلا داری شنا میکنی، خدا علم نصیبت میکنه، تعبیرش اینه ها؟ بله دیالا. ولهو طبقاتون کثیرتون الله سقف العالم الذي تحته، میفهم برای عالم عقل طبقات کثیره است، عرض عالم عقل سقف عالمی است که تحت عالم عقل است، یعنی زمین عالم عقل میشه سقف عالم، قبلش که چیه؟ عالم مثال، عالم مثال الذي تحته یعنی هم عالم مثال، تحت عالم عقل میشه عالم مثال. کما ان ارض الجنه الکرسی، زمین جنت کرسی است، سقفش چیه؟ عرش الرحمنه. ثم یرقا منه الى طبقه اخرى، انسان از عالم عقل میتونه ترقی پیدا کنه بره بالاتر. مثالو ها هنا المش فی الهوا، مثال نه ببین این یرقا نشون میده اون باید بشه سیر، درسته؟ میگه ترقی، سپس انسان ترقی پیدا میکنه من از اون عالم عقل به طبقه دیگری که مثالش در اینجا مشی در هواست، راه پریدن یا راه رفتن در هوا. و لذالک لما قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله ان عیسی علیه السلام قد مشا علی الماء فقال لبزداد یقینا لما شاف الهوا، عیسی مسیح در آب راه می رفت، یعنی در عالم حیات عقلی بود، اگر یقینش اضافه می شد مشه در هوا می کرد، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از عالم عقل هم ترقی پیدا کرده، مشه در هوا کرده که رسیدن به عالم عرض کنم بالاتر از عقله که عالم اسما و صفاته، حتی همون تحیل اول که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم اشاره بکنند. و اما تردد علی المحسوسات فهو کالمشی علی الارض، اما تردد در محسوسات عبارت است از همچون مشی در زمین بر زمین. فانها والعالم کلو به منزله الارض لعالم الارواح، میگه این عالم محسوسات همش به منزله زمین است ولی عالم ارواح، عالم ارواح این عالم عقول. و بینها یعنی بین محسوسات که همون ارض باشد و بین الماء که همون عالم عقل باشد، یه عالم دیگری از عالمون یجری مجرا سفینه. پس سه تا عالم داریم، حس، یه عالم بالاتر که عقل، یه عالم وسط که عالم وهم خیاله. روز عالم محسوس رو مثال زد به چی؟ زمین. مثالی که برای عالم محسوس زد گفت ارض، زمین رو زد. مثالی که برای عالم عقل زد گفت چی؟ آب. مثالی که برای عالم مثال عالم وهم میزنه چیه؟ سفینه. یعنی چهار تا مثال زد، یه مثال چیزا مثال زد هوا رو. هوا برای عالم اسما و صفات، ما برای عالم عقل، سفینه برای عالم وهم، اعظم برای عالم محسوسات. سفینه اینه کشتی، چون کشتی رو آب و رو بین آب و هواست، از این جدید مثال چیز زده. می‌فرماید که و بینها یعنی بین محسوسات که عالم عرضه و بین ما که عالم عقله، عالمان یه عالم وهمی است که یجری مجرا سفینه، کشتی که روی آب و در هواست، بین آب و هواست. و منها از این ضمیرها رو به سفینه بزنید، ولی منظور از سفینه عالم مثاله. میگه از این سفینه که همون عالم مثال باشد، یتولد و درجات و شیاطین. شیاطین هم درجاتی دارن، شیاطین داخلی خارجی، اینا همه تولدشون از عالم وهمه. یعنی چه شیاطین داخلی درونی منشأش وهمه، مثلا فرض کنید حسادت، بخل، رقیب شکنی، اینا شیاطین درونی هن دیگه، منشأش وهمه. چرا این بالاتر از من، چرا این جلو میره، چرا این عقب میره، چرا فلانه، چرا بهمانه، چرا همین اعتباریات بی خودی، چرا آیت الله به من نگفتن، حجت الاسلام گفتن دیگه تو این جلسه نمیرم، چرا حجت الاسلام و المسلمین نگفتن، چرا پروفسور نگفتن، چرا دکتر نگفتن، چرا مهندس نگفتن، چرا او آقا بالاتر نشسته من یه متر عقبتر نشستم، چرا این زودتر رفته، چرا این دیرتر رفته، مثلا مبتلابهی که متاسفانه هست، چرا مثلا این به این عروسش به بیشتر توجه کرد، زودتر توجه کرد، چرا این دوماده فلان، چرا این همین با جناقا و نمیدونم اینه دعوایی که بین با جناقا از بین هم عروس ها از بین فلان، همین وهم دیگه، وهم درونیه. شیاطین بیرونی هم که دیگه همون شیاطین جن و انسی که هستن. حتی انه و منها یعنی سفینه که حالا مثال از درجه شیاطین تولد پیدا می‌کنه، حتی ان شعنچین از متا تجاوز الانسان عوالم البهائم فینتهی الی عالم شیاطین و عالمها عالم الموهومات. میگه وقتی انسان از عوالم بهائم یعنی درجات محسوسات و خیال تجاوز کرد، عبور کرد، منتهی میشد انسان به عالم شیاطین که عالمشون عالم شیاطین عالم موهوماته، یعنی حس و خیال و الان رسیدیم به عالم وهم.
منظورش از شیاطین بعد اشاره به عقلانی
داره یا موجودات، نه هم شیاطین درونی که همین رذایل درونی هم، هم شیاطین بیرونی که جن و انس هم، اونا هم تو عالم وهم هم. و منو یعنی از این عالم شیاطین یسافر الی عالم ملائکه روحانی، از این عالم شیاطین اگر ارتقا پیدا کنید و سفر کنید میرسید به عالم ملائکه و عالم روحانیین و عالم مجرد. و قد مرت الاشوره و منو یعنی از این عالم شیاطین، از این عالم عالمها، ضمیرشو به شیاطین بزنید، ضمیر منو رو به عالمها بزنید، یعنی از عالم شیاطین انسان سفر می کند میره میرسه به عالم ملائکه روحانی. و قد مرت الاشاره منا الى ان ليس للوهم عالم خارج عن العوالم الثلاثه، این بحثی است که آیا علا بر عالم خیال و عقل بین این دو عالم عالم وهمی هست یا نیست. مناسب رو خیلی جا تو اسفار جایی کرده گفته که ما عالم مستقلی به نام عالم وهم نداریم. ازا میگه گذشت در بحثای فکر کنم مشهد سوم هم باشه، اونجا هم اینو تصریح کرده که عالم وهم عالم مستقلی از عوالم سگانه حس و خیال و عقل نیست. میفرماید که قبلا از ما اشارت گذشت به این که لیس للوهم عالم خارج عن عوالم ثلاثه، برای وهم عالمی خارج از عوالم ثلاثه حس و خیال و عقل نیست. لان مدرک الوهم لیس سوا مدرک الخیال ابل عقل، مدرک وهم غیر از مدرک خیال و عقل نیست، خیال یا عقل نیست. مدرک وهم هم مدرک خیال یا عقله. و انما و امر متردد بین هما، مدرک وهم یه امریست متردد است بین مدرک خیال و مدرک عقل. لیس له مستقران، استقراری ندارد، یعنی برای عالم مدرک وهم استقراری نیست. فکذلک حکم عالم او، وقتی مدرکش مستقل نیست عالمش هم مستقل نیست. فمعال الشیاطین و ذریت ام و جنودم الى البوار و هوی الى جهیم الاشرار، بازگشت شیاطین و ذریه شیاطین و جنود شیاطین، چون شیاطین هم ذریه دارن هم جنود دارن، بعضی سرباز شیطان هم بعضی فرزند شیطان هم. دیگه کسی که امیرمون در خطبه هفتم نهج البلاغه میفرماید شیطان به نوع مهمان ناخونده میاد وارد قلب انسان، بعد کم کم تخم گذاری میکنه و خلاصه تخم ها جوجه میشن، بزرگ میشن، بعد کم کم میشن شریک جان شما. بعد یه جوجه شیطان میشه مالک زبان شما، مالک چشم شما، بعد خود شیطان میشه مالک قلب شما. اول مهمان ناخونده، بعد میشه شریک، بعد میشه مالک. بعضی جنود شیطان، بعضی ذریه شیطان. میگه بازگشت شیاطین و ذریه شیاطین و جنود شیاطین به هلاکت و سقوط است به جهنم، به جهنم اشرار. و در واقع هر جو این جهنم اشرار هم اضافه بیانیه است، مثلا جهنم همون اشرار. البته عرض کردم بعضی از بزرگان مثل جناب آقای سبزواری و دیگران معتقدند که نه عالم وهم یا عالم مستقلی هست. ملا صدرا نظرش اینه. فهذا العوالم یعنی حس و خیال و عقل کلها منازل الهدى، همینا منازل هدایت هست. ولکن الهدى المنسوب الى الله تعالی یوجد فی العالم الاخیر، لیکن هدایتی که منسوب به حق تعالی است در عالم اخیر یافت می شود که همون عالم ارواح است که ما قال قل ان الهدى هدى الله، یعنی اونی که هدایت الهی است، ولی همش هدایت الهی است، اون هدایت الهی ویژه مربوط به عالم ارواح. به تعبیری اگر ما هدایت تکوینی بگیریم حس و خیال و عقل شامل میشه، اما هدایت تشریعی مربوط به عالم ارواح. فمقام كل انسان فمقام كل آدمي ومنزله في العلو والصف بقدر ادراكه، پس مقام هر آدمی و منزل هر انسانی در علو و صف در مرتبه بالا و پایین به مقدار ادراکش است. هر چه ادراک بالاتر برود و عوالم بالاتر رو طی بکند مقامش بالاتره این انسان. هرچه منازل در واقع ادراک نازلتر باشد و عوالم نازلتر رو طی بکند این مقام مقام نازلتری. و هو معنا قول امیر المؤمنین علیه السلام الناس ابناء ما یحسبون ای یعلمون، انسان ها فرزندان معلوماتشون هستن. یحسنون نه یحسبون حسب یحسب و دیگه چرا یحسبون بگیم؟ یحسبون هم خوبه، یحسبون برای چی؟ الناس ابنا ما یحسبون یعنی یعلمون فالانسان بین ان یکون دودن او بهیمتن او فرسن او شیطانن ثم اذا جاور ذالک یسیر و ملکن. انسان بین این که کرم باشه یا در مرحله حس یا بهیمه باشه در مرحله خیال یا فرس باشد که در مرحله خیال کامل تریست یا شیطان که مرحله وهمه. ثم اذا جاوز ذالک اگر این مرحله گذشت یسیر و ملکه. اما اینم بدانید ولی ملائکه درجاتون و مقاماتون، ملائکه هم درجات و مقاماتی داره. قول تعالی و ما منا الا ولو مقام معلوم، ملائکه هم مقام معلومی دارن، درجاتی دارن. فمن هم الارضیه، بعضی از ملائکه ملائکه زمینی هست. و من هم السماویه، بعضی ملائکه ملائکه آسمانی هست. و من هم المقربون، بعضی از ملائکه ملائکه مقربون هست. و هم المرتفعون عن الالتفات الى السماء والارض، مقربون دیگه رفعت دارن از التفات به آسمان و زمین. ملائکه زمینی التفاتشون به زمینه، ملائکه آسمان التفاتشون به آسمانه، ولی ملائکه مقربین التفاتشون به آسمان و زمین ارتقا پیدا کرده، ارتفاع پیدا کرده. القاصرون نظرم الا ملاحظت عزت ربوبیه، نظر این ملائکه مقربین منحصر شده بر ملاحظه حضرت ربوبی، همش حضرت ربوبی رو دارن لحاظ میکنن. و هم ابدا فی دار البقا، این همیشه در دار بقا هم. از ملحوظهم هو الوجه الباقی، چون ملحوظشون وجه باقی است. و ما ادا ذلک، یعنی ما ادای وجه باقی که وجه الله باشد، فعل الفناء مسیر و مسیرشون فناه. اعن السماء این ما ادا ذلک چی هم؟ اعنی تفسیر ما ادا ذلک هم، ما ادا ذلک سما از و ما فیهما بین آسمان و ما یتعلق بهما. بعضی چیزا هستن نه آسمان نه زمینی نه بین آسمان زمین، تعلق به آسمان زمین دارن، مثل ملائکه ارضی، ملائکه سماوی، بعضی نفوس مجرده. اینا همه مسیره الی الفنا، فالی الفناء مسیره، یعنی به مسیره الی الفنا. و هذا معنا قولی سبحانه، این مجموعه ای که گفتیم بقای وجه، الوجه الباقی، و فنای ما ادا، این همون قول معنای قول خدای سبحان است که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیز فانی است، فقط یه چیز باقی است و اون وجه رب است. رضا فرمود از ملحوظهم هو الوجه الباقی. و ما ادا ذلک یعنی کل من علیها چیه؟ فعل الفناء مسیر، یعنی فان. یعنی در واقع ببینید اون چه بقا دارد وجه الله، یعنی اگر کسی تونست ارتقا پیدا کند به همین وجه ربک، این میمونه طبق این تفسیر. لذا میفهمد و هذه العوالم منازل و سفر الانسان، این عوالم از احساس حس تا عقل، یعنی حس و خیال و وهم و عقل، که البته منازل و وهم و براش عالمی قائل نبود، اینا منازل سفر انسان. لیترقا من حویل درجت البهائم الى اوج درجت الملائکه. می فرماید برای این جهت تا این که انسان ترقی پیدا کنه از نازل ترین درجه بهائم که درجه کرم و پروانه اینا بود، ترقی پیدا کنه به درجه اوج درجه ملائکه. ثم یترقا من درجتهم الى درجت العشاق، تازه از ملائکه هم باید رد بشه ها، ترقی پیدا کنه از درجه ملائکه به درجه عشاق. تازه من هم العاکفین حول جنابه، تازه بعضی از عشاق هستن که معتکفن حول جناب حق تعالی. فقط در جناب حق، یعنی در حضرت ربوبیت اعتکاف کردن. یعنی تو همون مرحله تعین ثانیه، بعد بالاتر تعین اول، هم المقتصرین علی ملاحظت جمال حضرت الهیه، اینا اکتفا کردن به ملاحظه جمال حضرت الهی. تو این دنیا ها به دریا بنگرام، دریا تبینم، به صحرا بنگرام، صحرا تبینم، همش مظهر خدا رو میبینه. اصلا ذره ای از حضرت حق غافل نیست. یسبحون الوجه، شنا میکنن، سباحی میکنن در وجه الهی، وجه داری، و یقدسونه، تقدیس میکنن وجه الهی رو. لا یفترون، اینو گرفتار سستی و فطرت نمیشن، همیشه دائما مشغول، یا بعضی مثلا به مشغول عبادت هم دیگه خسته میشه، حال نداره، فطرتی پیدا میکنه، فطوری پیدا میکنه، تو نیستن، اینو همیشه دائما مشغوله. زبون خوشا آنون که دائم در نمازن، یعنی خوشا آنون که دائم ملاحظه جمال الهی رو دارن، لازم نیست همش رکوع و سجده برن، همش مشغول ذکرن، درس میخونه ذکر خداست، درس میده ذکر خداست، نمیدونم غذا میخوره به زن و بچهش میرسه، هر کار همش ذکر، همش میشه عباده. مرحوم شیخ انصاری میفرمون، میبرم من 30 سال مباحی انجام ندادم. گفتن یعنی نخوابیدی، غذا نخوردی، آب نخوردی؟ گفت چرا، هر موقع این کار میخواستم بکنم قصد خوربت میکردم، میشد عباده. به این بعضی چقدر زرنگن، از لحظه لحظه عمرشون بهره میبرن. دیگه این روز قیامت که یوم تبل السرائر پشیمون نیست دیگه، یوم الحسرت حسرت نمی کنه. این اگر حسرت میخوره، حسرت ارتقا بیشتر رو میخوره. توجه داری؟ و هازا آیت الکمال الانسانی. خب این فلسفه رو ببین، فلسفه غرب هم ببینی، این فلسفه اگر با علوم انسانی، علوم طبیعی پیوند بخوره، دیگه نظریه کوانتوم انسان رو به الحاد نمی کشونه، دیگه نظریه ترانسفورمیسم داروین انسان رو به الحاد نمی کشونه. دیگه می بینید الان تو غرب وقتی بعضی ها همه شما میتونستن عالم میشن و تو ریزترین اتم و زیر اتم تعامل میکنن، ولی از خدا غافل، سرش اینه که پشتوانش این فلسفه ای نیست. و هازا غایت الکمال الانسانی. بخاطر ضعف فلسفه ما اینه که این بحثا با طبیعت شناسی علوم انسانی پیوند نخورده. یعنی طبیعت قدیم ملا صدرا کمرنگش کرد، محل بهش نذاش، الهیاتو پررنگ کرد، تقویتش کرد، بعد از ملا صدرا دیگه نیومدیم این بحثا رو با طبیعیات و پیوند بزنیم. ولی اگر این انسان شناسی بیاد، امکان نداره کسی بیاد مثلا نظریه تابع مسئله فریدمن رو بپذیره، نظریه خودکشی دورکیم رو بپذیره، امکان نداره. این انسان شناسی قطعا چنون نظریه علوم انسانی تولید نمی کنه.
حالا وقتی ما نگاه نمیستد به طبیعیات متفاوت بشه، وقت ما میخوایم به اون طبیعیات این فلسفه رو بچینیم، این دیگه هم نمیخورن.
نه خب این اشکال ببینید، ببینید این اصلا اشکال اساسا وارد نیست. اینه که حرف رو میزنن واقعا فلسفه رو متوجه نشدن. مثلا کی اصالت وجود ملا صدر، تشکیل وجود ملا صدر، این مراتب انسانی، اینا مثلا بر اساس طبیعت قدیمه. حالا شما طبیعت نه همین عوالم هم ربطی نداره، نه مثلا طبیعت قدیم در حال معتقد به هیئت بطلمیوس و فلان بوده، ما کار نداریم، میگیم یه عالم طبیعت داریم، بعد با عقل ثابت میکنیم عالم مثال داریم، با عقل ثابت میکنیم عالم عقل داریم، توجه دارید؟ اینا با برهان ثابت کردیم، نقل هم تاییدش کرده.
از این ور اشکال دارم، از این ور که وقتی شما میاد یک فلسفه ای رو غیر ناظر به طبیعت میاد پای گذاری میکنید، این فلسفه که صرفا عقلیه، این فلسفه رو اینجا نمیشه با
چرا؟ ببینید از قضا توجه داشته باشید، قطعا طبیعت مبتنی بر مبادی غیر طبیعی است و متافیزیکی است. پس واسه باید این مبادی متافیزیکی و غیر طبیعی باشه. لذا مثلا فیزیک نظری هم مبتنی بر طبیعت غیر طبیعی است، بر ببخشید متافیزیک غیر طبیعی است، همینطوره، چاره نیست. بله یه بحث دیگری اصلا این است که بعضی مباحث در علوم جدید پیدا میشه، مثلا انرژی یا مثلا کوانتوم. آیا کوانتوم ذره است یا موجه؟ ذره یا موج یا انرژی، این جوهر یا عرضه؟ ما درباره همین مفاهیم جدید علم جدید میتونیم بحث فلسفی بکنیم. ژن چیه؟ جوهر یا عرض؟ یعنی ببینید ما بعضی موضوعات رو از علوم میگیریم، از بحث فلسفی حکم فلسفی براشون میسازیم. این میشه مسئلتون فلسفی، چون قوام این مسئله فلسفی به این حکم میشه. این درسته، یه ضعفیش در فلسفه ما هست. یعنی ما نیومدیم درباره مثلا جوهر و عرض بودن یا درباره مثلا مباحث فلسفی مفاهیم جدیدی مثل ژن و اتم و زیر اتم و الکترون و پروتون و همسال زالش صحبت کنیم. این درست. اما فلسفه ما مبتنی بر طبیعت قدیم نیست. اگه یه جای مثال طبیعت قدیم زنه مثاله، به مثال بزن به هم عوضش کنیم. فلسفه مبتنی بر عقل بدیهی است. ما دو تا نقص در فلسفه مون داریم و یه قوت بسیار عظیم. قوت عظیمش این است که این بحث انسان شناسی، هستی شناسی، اینا رو اصلا یک نگاه دیگه به عالم و آدم به ما میده. و چنین فلسفی اگر پیش برود، هیچ موقع وقتی به طبیعیات و علوم طبیعی و علوم انسانی و علوم هندسی رسید، جامعه رو به الحاد نمیکشونه، جامعه رو به اومانیسم نمیکشونه، جامعه رو به لجنی که امروز گرفتارشه نمیکشونه. انسان الان هر لحظه منتظر مرگ و نابودی کره زمین، چه زندگی است؟ هر جا میری میبینی جنگ، آدم کشی، جنایت. این و عمدتاً زایدی از این همه علوم استفاده میکنن. نمیگم این علوم ذاتاً گناه کردن، بشر داره این از این علم از این بحث استفاده و بحث میکنه، چون علمشون مبتنی بر اون فلسفه است. این قوت فلسفه اسلام است. دو تا ضعف داره. یک، این مبانی متافیزیکی در طبیعیات، در فیزیک، در زیست شناسی استمرار پیدا نکرده. کاری که انشالله به حال خوبی الهی ما بنا داریم که این مؤسسه حکمت و فلسفه دنبال کنیم. یعنی من در این دنبایی که اونجا بودم، فیزیک دانان را شناسایی کردم، زیست شناسایی شناسایی کردم، بنا داریم انشالله به حال خوبی الهی جلسات رو دیگه شروع کنیم. فعلا تا یه قدری بحث و گفتگو کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. کار ساده ای نیست. یعنی بعد از 400 سال تازه این کار ما هم شروع کنیم که چطور این فلسفه مبتنی بر طبیعیات و علوم انسان، علوم انسانی رو باز بیشتر ما کار کردیم و تو حوزه علوم طبیعی کار نکردیم. انشاءالله دعا کنید این کار به ثمر برسه. و دوم اینکه بعضی از موضوعات جدید فلسفی رو بیان تدید طبیعی و انسانی رو تبیین فلسفی براشون انجام بدیم. این کارم نشد. برمی فهمد و هازا غایت الکمال الانسانی و هو مقام یشترک فیه الانبیا و الاولیا سلام الله علیه. و سیعتی فرق بین نبی و ولی، می فهمد این غایت کمال انسانی است که مقامی است که مشترک است، یعنی اشتراک دارن انبیا و اولیا در این مقام. فرق نبی و ولی رو هم بعدن خواهیم گفت، ولی نبی و ولی هر دو در این که غایت کمال انسانی هم مشترکن. عنوان اشراق اول چی بود؟ فی درجه نبوه و بالقیاس الى سایر درجات الانسان. یعنی بر اساس درجات عوالم درجات انسان ذکر کرد، بعد گفت عالی ترین و غایت کمال انسانی همین مقام نبی و ولی هست. کافیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم.